با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوم اسرائیل بایستی از اقوام دیگر جدا باشد. در تثنیه فصل 7 آیه 1 و 2 می‌خوانیم: هنگامی که خدا شما را به سرزمینی که در شرف تصرف هستید ببرد، این 7 قوم را که همگی از شما بزرگتر و قویترند نابود خواهد ساخت. هیتی‌ها، جرجاشی‌ها، اموری‌ها، کنعانی‌ها، فرزی‌ها، هوی‌ها و یبوسی‌ها. زمانی که خداوند خدایتان آنها را به شما تسلیم کند و شما آنها را مغلوب نمایید، باید همه آنها را بکشید. با آنها معاهده‌ای نبندید و به آنها رحم نکنید، بلکه ایشان را به کلی نابود سازید. چه لعنه تندی! بیاد دارید که خدا گفته بود قتل نکن. این فرمان در رابطه با خصومت و دشمنی شخصی است، نوعی از تنفر شخصی که به قتل ختم می شود. کلمه عبری که به کار رفته در متن اصلی این مفهوم را مشخص می کند. در این آیات مستقیماً به از بین بردن مردمی اشاره دارند که در سرزمین موعود زندگی می کردند و از یک کلمه عبری کاملا متفاوت با کلمه قبلی استفاده شده است که به معنی اختصاص دادن به خدا یا تخریب کردن می باشد. شاید فکر کنید که وحشتناک است. افراد سازشکار در زمان ما از خدای عهد عتیق متنفر هستند. یک بار شنیدم که یکی از آنها گفت که خدا زورگو است. آنها این نظریه را که خدا می‌خواست همه ملت‌ها را از بین ببرد دوست ندارند. همچنین خدا در تثنیه فصل 7 آیه 3 الی 4 می‌گوید: با آنها ازدواج نکنید و نگذارید فرزندانتان با پسران و دختران ایشان ازدواج کنند، چون در نتیجه ازدواج با آنها جوانانتان به بت‌پرستی کشیده خواهند شد و همین سبب خواهد شد که خشم خدا نسبت به شما افروخته شود و شما را به کلی نابود سازد. اکنون دلیل دستور خدا را در اینجا می‌خوانیم. آن مردم آلوده به بیماری مقاربتی بودند. اگر بنی اسرائیل با آنها ازدواج می‌کرد، نسل آنان نیز از بین می رفت. موسی اطلاعات زیادی درباره بیماری ها نداشت، اما خدا از همه چیز خبر داشت. آن قوم آنقدر کثیف و آلوده بیماری بودند که خدا آنها را از سرزمین موعود بیرون راند. و نه تنها همین، بلکه آن قوم بت‌پرست نیز بودند و بنی اسرائیل را به بت‌پرستی می کشانیدند. پس خدا به قوم خود میگوید که آنها را به طور کامل از بین ببرند و قربانگاه و عکس‌های آنها را از بین ببرند. همه آثار آلودگی باید از بین میرفت. خدا به بنی اسرائیل این اخطار جدی را میدهد که اگر با آن قوم ازدواج بکنند، به خدایان دیگر روی بیاورند، خدا آنان را از سرزمین موعود بیرون خواهد کرد. با این وجود خدا به بنی اسرائیل یادآور شد که او خدای محبت است. او این فرامین را می‌دهد چون آنها را دوست دارد. در تثنیه فصل 7 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید، او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید. شما کوچکترین قوم روی زمین بودید، پس او شما را به سبب اینکه قوم بزرگتر از سایر قوم‌ها بوده اید بر نگزید و محبت نکرد. آنان هیچ وقت با هیچ کدام از ملت‌های پرجمعیت دنیا، به عنوان مثال با چین و هند امروزی، قابل قیاس نبودند. تثنیه فصل 7 آیه 8 می‌گوید: بلکه به این دلیل که شما را دوست داشت و می‌خواست عهد خود را که با پدرانتان بسته بود به جا آورد. به همین دلیل است که او شما را با چنین قدرت و معجزات عجیب و بزرگی از بردگی در مصر رهانید. به یاد دارید که خداوند در کتاب خروج گفت که صدای گریه و ناله آنها را شنیده است. خدا به آنها جواب داد چون آنها را دوست داشت و به همین دلیل آنها را از اسارت آزاد کرد و او چندین بار آن کار را تکرار می کند. در تثنیه فصل 7 آیه 9 می خوانیم: پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند خدایتان است و او همان خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده‌های خود را نگه داشته، پیوسته کسانی را که او را دوست می‌دارند و دستوراتش را اطاعت می‌کنند محبت می‌نماید. پاسخ انسان در مقابل محبت خدا چیست؟ اطاعت. تثنیه فصل 7 آیه 10 الی 11 می‌گوید: ولی آنانی را که از او نفرت دارند بیدرنگ مجازات و نابود می کند. بنابراین تمام این فرمانهایی را که امروز به شما می دهم اجرا کنید. خدا هر قومی را که پاسخ محبتش را با اطاعت بدهد برکت می دهد. در تثنیه فصل 7 آیه 12 الی 13 می خوانیم: اگر به این فرمانها توجه کرده آنها را اطاعت نمایید، خداوند خدایتان عهدی را که از روی رحمت خیش با پدران شما برقرار نموده ادا خواهد کرد. او شما را دوست خواهد داشت و برکت خواهد داد و از شما قومی بزرگ به وجود خواهد آورد. او شما را بارور نموده زمین و حیواناتتان را برکت خواهد داد تا محصول زیادی از گندم، انگور، زیتون و گله های گاو و گوسفند داشته باشید. تمام این برکات را در سرزمینی که به پدرانتان وعده فرمود به شما خواهد بخشید. چقدر عالی می شد اگر بنی اسرائیل به خدا ایمان آورده بودند. خدا آنها را تشویق کرده قول پیروزی به آنان می دهد. در تثنیه فصل 7 آیه 18 می خوانیم: ولی از آنها باک نداشته باشید. کافیس آنچه را خداوند خدایتان با فرعون و سراسر سرزمین مصر کرد به خاطر آورید. امانت و وفاداری خدا در گذشته بایستی تشویقی برای آنان در آینده باشد. آیا همین موضوع دقیقاً برای ما هم نیست؟ تثنیه فصل 7 آیه 21 الی 22 ادامه می‌دهد: بنابراین از آن قوم‌ها نترسید، زیرا خداوند خدایتان در میان شماست. او خدایی است بزرگ و مهیب. او به تدریج آنها را بیرون خواهد راند. این کار را به سرعت انجام نخواهد داد، زیرا اگر چنین کند حیوانات وحشی به زودی افسایش یافته برای شما ایجاد خطر خواهند کرد. در اینجا شاهد حکمت خدا هستیم. خدا در فکر امنیت آنان می باشد. او می داند که اگر تمام جمعیت در آن سرزمین به طور ناگهانی از میان برود، حیوانات وحشی آن زمین را تصاحب خواهند کرد. در تثنیه فصل 7 آیه 23 می خوانیم: و این کار را به تدریج انجام خواهد داد و شما هم به آن قوم ها حمله نموده آنها را از بین خواهید برد. تمام آن مردم باید از سرزمین موعود اخراج می شدند و سرانجام به خاطر آلودگی و گناهکار بودن باید از بین می رفتند. اکنون نگویید که خدا به آنها مهلت نداده است. مدت ها پیش در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 16 خدا به ابراهیم گفته بود که چهارمین نسل از نسل او وارد سرزمین موعود خواهند شد، زیرا شرارت قوم عموری که در اینجا زندگی می کنند هنوز به اوج خود نرسیده است. خدا به آن قوم 430 سال فرصت توبه و برگشت به خدا را داد. دوستان، چند سال بیشتر انتظار داشتید که خدا به آنها فرصت می داد؟ آیا صاحبخانه ای را می شناسید که به مستأجر خود این مدت طولانی را برای پرداخت کرایه‌اش فرصت بدهد؟ خدا به آنها یک دوره 430 ساله رحمت عطا کرد. سپس کاسه خشم خدا لبریز شد و آنها را داوری کرد. پس نباید به صورت اشتباه با این قوم احساس دلسوزی کنیم، بلکه باید از این واقعه درس بگیریم. خدا هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید خدای رحمت و محبت است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب تثنیه به پایان میرسد. اکنون از شما دعوت میکنیم که به بررسی فصل 8 در کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اعمال قبلی خدا اطمینانی برای آینده می باشند. در این قسمت از بازخوانی شریعت به بخشی می رسیم که درباره قواعد و قوانین مذهبی و ملی می گوید که تا فصل 21 ادامه می یابد. در تثنیه فصل 8 آیه 1 می خوانیم: اگر تمام فرامینی را که امروز به شما می دهم اطاعت کنید، نه تنها زنده خواهید ماند، بلکه تعدادتان نیز افزایش خواهد یافت و به سرزمینی که خداوند به پدرانتان وعده نموده خواهید رفت و آن را تصرف خواهید کرد. در اینجا نسل جدید در ساحل شرقی رود اردن ایستادند. آنها با امید و آمادگی قبلی آماده عبور از رود و وارد شدن به سرزمین موعود هستند. موسی در حالی که آنها را آماده ورود به سرزمین موعود می کند، به آنها می گوید که باید از خدا اطاعت کنند. در تثنیه فصل 8 آیه 2 می خوانیم: به خاطر آورید چگونه خداوند شما را در بیابان 40 سال تمام هدایت کرد و شما را در تنگی قرار داد، آزمایش کرد تا ببینید عکس العمل شما چیست و آیا واقعا از او اطاعت می کنید یا نه. خدا از آنها می خواهد که گذشته را همیشه به یاد داشته باشند. آنها باید گذشته را به یاد می آوردن که چگونه خدا با آنها رفتار می کرد و آنها را امتحان کرده و آموزش می داد. خدا از ما هم می خواهد که گذشته من را به یاد داشته باشیم. پولس رسول این مطلب را در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 اینگونه به ایمانداران میگوید: اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده شما را یاری خواهد داد تا در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما کامل شده باشد. باید به یاد داشته باشیم که خدا ما را هدایت کرده، برکت داده است. آیا اینطور نیست؟ آیا شما نمی توانید ادعا کنید که خدا شما را تا به اینجا رسانده است؟ اگر او در گذشته این کار را برای شما کرده است، پس در آینده نیز ادامه خواهد داد. یادآوری گذشته ما را تقویت می کند و آینده را برای ما تضمین می کند و درباره آن به ما اطمینان می دهد. چرا خدا قوم اسرائیل را در بیابان آزمایش کرد؟ چون می‌خواست آنها را فروتن ساخته و ثابت کند که واقعاً در دل آنها چه می‌گذرد. و این نکته توضیح می‌دهد که چرا خدا شما و مرا در تجربه‌ها قرار می‌دهد. بعضی وقتها او ما را در کوره می‌گذارد و آن را داغ می‌کند. چرا؟ تا ما را آزمایش کرده و متواضع سازد. انسان ضعیف، مغرور، خودخواه و از خود راضی می باشد و صادقانه بگویم مایه تأسف است. گوش کنید و بنگرید که این انسان ضعیف وقتی که روی زمین راه می رود چقدر به خود می بالد، چقدر خودنمایی می کند و چقدر مغرور است. پس خدا باید قومش را در آزمایش می گذاشت تا آنها را متواضع و مطیع کند. می دانید که آزمایشات فلز را تصفیه می کند. آزمایش آشکار می کند که آیا کسی واقعا فرزند خدا است یا نه. کلیساهای امروز ما پر از افرادی است که هرگز آزمایش نشدند. و من نمیتوانم بگویم که آیا واقعا خالص هستند یا نه. به آن شخص میتوان اطمینان داشت که آزمایش شده باشد. در تثنیه فصل 8 آیه 3 میخوانیم: آری او شما را در سختی و گرسنگی نگه داشت و بعد به شما منه را داد تا بخورید، غذایی که شما و پدرانتان قبلا از آن بی اطلاع بودید. او چنین کرد تا به شما بفهماند که زندگی فقط به خوراک نیست، بلکه به اطاعت از کلام خداوند. بر طبق متا فصل 4 آیه 4 و لوقا فصل 4 آیه 4، خداوند ما این جمله را وقتی که در بیابان مورد آزمایش قرار گرفت تکرار کرد. اگر خداوند عیسی مسیح آن آیه را به کار نمی برد، به احتمال قوی آن درس عظیم روحانی را از دست می دادیم. خدا نسبت به ما نیکو و با محبت بوده است. او به طرق‌های مختلف و با انواع امکانات مادی ما را برکت داده است. درس مهم این است که خدا به ما این امکانات و چیزها را می دهد تا متوجه شویم که یک ثروت روحانی در دنیا وجود دارد که همان کلام خداست. ثروت واقعی برای فرزندان خدا کلام خداست. تثنیه فصل 8 آیه 4 می گوید: در تمام این 40 سال لباسهایتان کهنه نشد و پاهایتان تاول نزد. در اینجا یک جمله عجیب، بی نظیر و معجزه آسا را می خوانیم. یک دست لباس را تصور کنید که هیچ وقت پاره نشود. میدانم که خانم ها آن را نخواهند پسندید. شاید بعد از چند سال زن رو به شوهرش می گفت که به لباسهای نو نیاز دارد و شوهرش هم به زن گفته بود که لباسهایش کاملا نو به نظر می رسند. به نظر من بعد از 40 سال در بیابان مد لباس آن خانم ها بایستی قدیمی شده باشد. البته در بیابان مد لباس تغییری نمی کرد، پس خیلی هم به حال آنها فرقی نداشت. واقعا این یک معجزه و کار بی نظیر است. تمام این 40 سال پاهایتان تاول نزد. یک دکتر ایماندار مبشر که در خاورمیانه خدمت می کرد به من گفت که اهالی آنجا یک نوع غذا می خورند و همه ویتامین های لازم را دریافت نمی کنند. پس نوعی بیماری بریبری در آنها ظاهر می شد. یکی از نشانه های آن بیماری تاول زدن و تورم پا است. حال می بینید که در آن سالها بنی اسرائیل کمبود هیچ نوع ویتامینی نداشتند. مگر این قوم 40 سال چه خوردند؟ فقط منه، آن نان آسمانی. خدا 40 سال به آنها منه را داد که یک نوع غذای معجزه آسا بود. من دارای هر نوع خاصیت غذایی برای تقویت بدن بود. منه روحانی کلام خداست که غذای فوق‌العاده‌ای است. همه نیازهایتان را تامین خواهد کرد. از شهادت زندگی افرادی که این حقیقت را اعتراف می کنند به وجد می آیم. شخصی می گفت که وقتی یک فصل از کلام خدا را خوانده است، آرامش قلبی گرفته است. شخص دیگری می گفت که در گناه و از خدا دور شده بود. نسبت به خدا دل سرد و بی تفاوت شده بود. اما بعد از خواندن فصلی در کتاب مقدس، دوباره به سمت خدا برگشته است. دیگری می گفت که به کلام خدا گوش داد و ایمان آورد. متوجه هستید که اگر کلام خدا را بخوانید، به صورت تمثیل بگویم، هرگز پایتان ورم نخواهد کرد. به عبارتی دیگر، کتاب مقدس نیازهای شخصی شما را هر چه که باشند فراهم خواهد کرد و این همان من است، غذای آسمانی. خدا به بنی اسرائیل به خاطر اطاعتشان قول برکت مادی و دنیایی هم داد. در تثنیه فصل 8 آیه 5 الی 9 می‌خوانیم: بنابراین باید بفهمید چنان که پدر پسر خود را تنبیه می‌کند، خداوند نیز شما را تأدیب نموده است. دستورات خداوند خدایتان را اطاعت کنید، از او پیروی نمایید و از وی بترسید. خداوند خدایتان شما را به سرزمین حاصلخیزی میبرد، سرزمینی که در دره‌ها و کوههایش نهرها و رودها و چشمه‌ها جاری است. آنجا سرزمین گندم و جو، انگور و انجیر، انار و زیتون و عسل است. سرزمینی است که در آن آهن مثل ریگ فراوان است و مس در تپه‌هایش به وفور یافت می‌شود. سرزمینی است که خوراک در آن فراوان است و شما محتاج به چیزی نخواهید بود. خدا این قول را امروز به مسیحیان نمی‌دهد. باید این را برای شما روشن کنم و توضیح دهم. اینکه فکر کنیم اگر یک مسیحی وفادار باشیم، پس در امور مادی و دنیوی به موفقیت خواهید رسید، درست نیست. دوست من، این طرز فکر حقیقت ندارد. خدا قول داد که بنی اسرائیل را در سرزمین موعود موفق خواهد ساخت و برکت خواهد داد. اما او قول نمی دهد که مسیحیان را در امور مادی و دنیوی برکت خواهد داد. او وعده نداده است که مسیحیان در این دنیا موفقیت های دنیوی خواهند داشت. من مسیحیانی می شناسم که افرادی برجسته، ثروتمند و موفقی هستند و اینطور می گویند که خدا را شریک خود کردند و خدا آنها را برکت داد. خدا برکت می دهد و ما از او تشکر می کنیم و او را ستایش می کنیم. اما خدا قول آن کار را نداده است. او وعده انجام آن اعمال را نداده بود. قولی که خدا به مسیحیان داده است این است که در افسوسیان فصل 1:3 می خوانیم: چقدر باید خدا را شکر کنیم؟ خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. او وعده برکت روحانی و آسمانی به ما داده است. در تمام عهد جدید آیه ای را نمی توانید پیدا کنید که در آن خدا قول برکت مادی و دنیوی را به فرزندانش داده باشد. و اما همچنین می خواهم این را بگویم که اگرچه خدا وعده برکات دنیوی را نداده است، اما برای تعدادی افراد و بعضی وقتها آنها را برکت می دهد. خدا این کار را برای بعضی افراد انجام می دهد، نه برای همه. مسیحیان زیادی هستند که خدا آنها را از لحاظ مالی بسیار برکت داده است. بعضی از آنها در پخش کلام خدا از طریق رادیو کمک‌های زیادی کردند. ولی می‌خواهم تأکید کنم و بگویم که بعضی از فرزندان برگزیده خدا هم با برکات روحانی بسیار پر شدند و نه با برکات دنیوی. به نظر می‌رسد که این فرزندان برگزیده شادتر هستند و بیشتر برای خدا کار می‌کنند. مطمئناً برای من نیز به عنوان یک واعظ ناتوان کلام خدا، این گونه افراد برکت داشتند تا کار و اراده خداوند عیسی مسیح در این دنیا به پیش رود. یکی از تفاوت‌های اصلی بین قوم اسرائیل در عهد عتیق و کلیسا در عهد جدید این است که خدا به بنی اسرائیل وعده برکت دنیوی داد و به مسیحیان وعده برکت روحانی داده است. اگر این وعده پذیرفته شود، آمار سکته قلبی در میان مسیحیان کاهش خواهد یافت. همچنین باعث می شود که بسیاری از فرزندان خدا به جای اینکه در شرایط سخت و دشوار زندگی پسرفت کنند، بتوانند شادی کنند. دوست من، اگر امروز در شرایط مالی بدی هستید، چند تا از آن برکات روحانی که دارید را به کار ببرید و از آنها استفاده کنید. آنگاه خواهید دید که در وعده‌های خدا که ثروت حقیقی شما می باشند، چه شادی عظیمی هست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.